أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، روحی و ارواح العالمین له الفدا. این 15 جلسه فقه پیوند ماست که اغلب روزهای چهارشنبه بحث فقه طب رو داشتیم و البته این مبحث در ابتدای کار هستیم و مباحث مستوفایی دارد که طبعاً در صورت حیات و توفیق در سالهای آینده باید ادامه اون رو خدمت عزیزان باشیم. خب در بحث فقه پیوند یکی از اساسی ترین مباحث فقه پیوند این هست که نسبت انسان به اعضا و جوارحش چه نسبتی است. آیا مالک اعضاست و این ملکیت آیا ذاتی است؟ و آیا اگر ذاتی است وظایفی هم در کنار این مالکیت به عهده او نهفته شده یا نه؟ یا مالکیت اصلاً مالکیت تکوینی است یا نه تکوینی است نه ذاتی است بلکه اعتباری است؟ آیا اگر در ملکیت انسان نسبت به اعضا توانستیم استدلال درستی بیاوریم، این ملکیت محدودیتی دارد؟ و اگر استدلال بر ملکیت تمام نبود، آیا انسان نسبت به اعضایش حقی دارد؟ آیا در کنار این حق تکلیفم دارد؟ یعنی نسبت انسان به اعضا نسبت حق و تکلیف است؟ یا این که نه ملکیت است و نه حق است بلکه یک امانتدار است آیا انسان اگر نه مالک اعتباری است نه مالک ذاتی و تنها امانت دارست حق تصرف دارد یا ندارد، حق بهره برداری مالی دارد از این اعضای بدن یا ندارد؟ اینها مباحثی هست که در بین متکلمین و فقها مطرحه. ما ابتدا از نظر مرحوم علامه طباطبایی شروع کردیم که ایشون فرمودن که مالکیت یه وقت ذاتی است، مثل مالکیت خدا بر عالم هستی، مالک یوم الدین. یه وقت مالک ذاتی نیست، ملکیت ذاتی نیست، اعتباری است. مثل این که خدای تبارک و تعالی در بعضی از امور انسان رو مسلط به اون امور کرده، در بعضی هم مسلط نکرده. آیا استدلال فقها در این مسلط شدن انسان به اعضا و جرائح و جوارح از کجا استفاده شده است؟ یک کلام بسیار کوتاهی رو از نبی مکرم اسلام نقل کردند و گفتند که این کلام حکایت میکنه انسانها به اون چه که در اختیارشون هست مسلطند. این روایت رو در بعضی جاها نقل کردند، من جمله در بهار الانوار جلد 2 صفحه 273. و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان الناس مسلطون علی اموالهم. این کلام و قطع کلام که مرسلم هست دیگه، یعنی روات هم حذف شدن، در بعضی از جاها اینطور نقل شده که ان الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم. من در نرم افزارها وقتی که سرچ کردم این کلمه انفسهم رو در کتب معتبر نتونستم ببینم. الان شما تا نشستی اگه نرم افزارهای دستتون هست ببینید واقعا الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم جای معتبر این به انفسهم رو آورده یا نیورد، ولی اموالهم رو در بهار اومده. بعضی جاها دیگه هم، اکثرا جاها دیدم همینه، ان الناس مسلطون علی اموالهم. در مقاله ها و دیدگاه های علمی که بعضی از فضلا آوردن بدون اینکه استناد بکنن به جایی، این ان الناس مسلطون علی اموالهم رو و انفسهم هم آوردن، ولی در اینکه کتب روایی نسبتاً، حالا ما که کتب روایی رو خصوصاً بهار رو میگیم جمع آوریه دیگه، نمیگیم که همش صحیحه، ولی به هر صورت و انفسهم رو نیاوردن اینا، ولی متاسفانه در مقام استدلال میبینیم تمام این مقاله ها و مباحث که نوشته شده میگم که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم. این انفسهم رو نمیدونیم از کجا آوردن. خب خیلی مطلب فرق میکنه. بحث فقه پیوند اگه کلمه انفسهم باشد، ما ممکنه وقتی روایت رو خیلی جاها دیدیم نقل شده، اگه از هم نقل کرده باشن اینا، بگیم مستفیضه از متواتره یه جوری بالاخره، ولی اطلاق اموال به اعضا و جواره این معنون برداره، یعنی سخت میشه این رو برداشت کرد. حتی در این آیات که عرض میکنم و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، که سوره جاسیه آیه 13 است. بعضی خواستن بگن که این لام لکم که اختصاصه، این دلیل بر ملکیته. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا. خب دلیل باید بیارن. اینه که ما نمیتونیم دلیل ملکیت بدونیم. بله این آسمان ها و این زمین اینا را همه را برای آسایش انسان خدا آفریده، ولی آیا مالک ایناس انسان؟ حتی مالک اعتباری ها؟ نه. بله اگه شما مالک رو به معنای بهره برداری از فوائدش گفتی، بله متعون دیگه معنای ملکیت نیست دیگه، شما مستعجل هم که باشی از فوائد استفاده میکن. در ولایت بر محجور، ولایت بر مجنون، ولایت بر صغیر، در اونجا هم یه نوع سلطه انسان دارد، اما اون سلطه رو میشه بگی مالکه؟ مثلا فرض کنید که وصی کسی بودید و وصی شما را قرار داد، از دنیا رفت، بچه صغیر داره، خب شما عهده‌دار تمام مباحث مالی این بچه صغیر هستی، ولی امانت داری. آیا انسان نسبت به اعضا و جواهرش مالکه؟ حالا مالک تکوینی که قطعا نیست، به قول علامه اگرم مالک اطلاق بشه مالک اعتباریه. چرا مالک اعتباریه؟ برای اینکه شما مالی که داری نمیتونی هر جوری بخوای بفروشیش، پس معلوم میشه مالک علل اطلاق نیستی. میوه فروش یک تن میوه خریده، حق نداره بیاد این رو به بعضی از اشکال که اجحاف به مردمه احتکار کنه یا بفروشه حتی. پس معلوم میشه ملکیتش ملکیت علل اطلاق نیست. بعضی گفتن اصلا اینا ملکیت نیست، اینا حق و تکلیفه. ولی حالا ملکیت واقعا در این مباحث قابل اطلاقه. در روایات و در کلمات اهل بیت و حتی در آیات قرآن انسان به عنوان مالک اعتباری ما هیچ محظوری نداریم که انسان رو بگیم مالک اعتباری هست نسبت به هر چیزی که در اختیار دارد. اما نسبت به اعضا و جوارحش چی؟ اونجا هم شما در احکام حدود و دیات و مباحثی که مربوط به عرش میشه میبینی که شارع میگه که این صاحب اختیار هست، زدن پاش رو شکستن در صورتی که عمدن این کارو کرده باشن این میتونه قصاص کنه، میتونه دیه بگیره. و وقت در دیهش حالا روایاتش رو میخونیم انشاءالله فرصت بشه. حتی به امام علیه السلام میگن اگر این راضی نمیشه به دیه مگر از آفن مزعفه، آیا ما مجبوریم که رضایتش رو جلب کنیم؟ امام میفرمان بالاخره یا قصاصه یا دیه، در دیه در صورت عمد باید رضایتش جلب بشه. خب این رضایتش جلب بشه، خب پس این یه نوع ملکیت براش. خب اگر شما این ملکیت اعتباری براتون ثابت شد و این دست مال شماست، بله ما قبول داریم این ملکیت ذاتی و حقیقی نیست، چون شما تا زمان این ملکیت برات هست که قدرت تصرف داری. اگه مهجور شد و مجنون شد دیگه نه به اموالش نه به اعضای بدنش، خصوصا در جنون هم مال هم اعضای بدنش دیگه ولیش باید تصمیم میگیره. خب حالا اگر اینطور شد و شما این ملکیت ملکیت اعتباری شد، این ملکیت کی خاتمه پیدا میکنه؟ محدوده، یعنی تا وقتیه که این حیات دارد. حیات مع البلوغ، حیات مع الشعور، حیات مع العقل. اگه بیهوش شد در حال کماست این چه اتفاقی میفته؟ آیا میشه قطعه ای از بدنش رو دیگران بفروشن؟ آیا میتونن اهدا کنن؟ آیا اگه فوت کرد وارثش وارث این بدنم هست که بتونه بگه که من اجازه میدم بدن بابامو پاشه به یکی هدیه کنید، دستشو به یکی پیوند بزنید، قلبشو به یکی میشه؟ بله در مالکیت اتو. مالکیت ذاتی رو که اصولا در غیر خدا سختشون بود دیگه، حالا در مالکیت حقیقی گفتن که در مالکیت انسان نسبت به اموال ممکنه ملکیت حقیقی باشه در حر، ولی در عبد اون رو هم زیر سوال بردن. خب حالا اگر این فوت کرد آیا میشه چیزیش رو اصلا میشه تشریحش کرد؟ تشریح این انسان از دنیا رفت، آیا وارثش مالک اینه؟ اگر قائل به ملکیت بشید اصلا مالک وارث، وارث کجاست؟ وارث امواله، وارث این میت که نیست. لذا شما در موارد لزوم تشریع اصلا شرعا اجازه وارث لازم نیست. خب این مباحث یه مباحث مهمی است. آیا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا این نشان ملکیت؟ نه، بعضی گفتن حد اقل بهره برداری و استفاده است. مثل جایی که شما یه چیزی رو به امانت پیشتون بگذارن، او وقت این تابع نوع امانته. یه وقت بهتون میگن آقا این امانت پیشتون، خودتونم استفاده کنید. استفادن فقط در چارچوبه که میگن، مالک نیستید شما، امانت داری، ولی منافعش رو در چارچوبه که مالک حقیقیش گفته میتونید استفاده کنید. خب الان استفاده از اجزای متکثر بدن مثل کلیه که دوتاست، مثل عروقی که در بدن هست، آیا استفاده اینها در دست ما هست؟ این دیگه حد اقل چیزیست که وقتی بر اساس احکام و حدود و دیات و بعضی از روایات انسان همه کاری اموال و انفس و اعضایش هست، این حد اقلش اینه که این اختیارش دست منه، ولو ملکیت ثابت نشود، اختیار دست من. اگر اختیار دست من بود، آیا میتونم این عذر رو بدم؟ باید نگاه کنم به تکلیف، یعنی ببینم اون اختیاری که به من داده حدودش، حدود یعنی همون تکلیف دیگه، حدود اختیار چقدره؟ لا تلقو، حق ندارید شما با دست خودتون خودتونو به هلاکت بندازی. خب یعنی چه؟ یعنی من این اعضا و جوارحی که خدا بهم داده در اختیار منه، اما تصرف عدوانی نمیتونم توش بکنم، یعنی خودزنی نمیتونم بکنم، حق ندارم با چاقو به خودم بزنم. آیا در جهت نیکی، در جهت رسیدن به مردم، رفع مشکل مردم، میتونم از دارایی که در اختیار منه بدم؟ اگه منعی داره اون من، بله جلوش رو میگیره. مثل این که مثلا به شما میگن که آقا شما دو تا کلیه دارید، یکیش رو اهدا کنید به این شخص که داره میمیره. من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. یه وقت میگه که ما آزمایشات رو انجام دادیم، این کلیه رو بدید به شما آسیب نمیخوره، این کلیه هم تخریب نمیشه. یه وقت میگه که 50-50. آیا میتونم این کارو بکنم؟ اگر ما و این ادله باشیم نمیتونیم این کارو بکنیم، ما که مالک نیستیم، که مالک حقیقی در اختیار ماست، حق تفویت نداریم. اگر بحث رسیدن به دیگری هست، اون مجوز این کاره، اما اگر این کلیه به داد کسی نمیرسه، منم یک کلیه ای میشم. جایی که میگن 50-50، اینجا شبهه داره. اینجا دادن پیوند مشکل داره. ولی اگر گفتن تمام آزمایشات احتمال داره نگیره، این احتمال جزئی قابل اغماز هست، این آزمون و خطای اینقدری عادیه در نظام پزشکی. اما اگه میگه 50-50، نه، اینجا شبهه هست، اینجا مشکل داره. این که حق استفاده رو بدید به کسی غیر از صغیر و مجنون و غیر بالغ، آیا موارد دیگه هم هست؟ بله، سوره احزاب آیه 6، النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، در روایاتی که در ذیل این آیات هست در جریانات مختلف تمسک به این آیه شده که یکی از کسانی که از سوی حق تعالی اختیار عباد رو بهش دادن پیغمبره. در تقسیم اموال، در تقسیم غنایم، اصلا این که پیغمبر بگه که تو حرکت کن بیا جهاد، تو نیا، خب این اولا بالمؤمنین من انفسهم دیگه، یعنی میگه تو بیا جنگ ولو کشته بشی، تو نیا، تو بمون. کرد پیامبر این کارو؟ بله؟ چی؟ متوجه نمیشه. حالا نفس کلیست دیگه، انفسهم گفتن، انفسهم یعنی کل موجودی اینها، کل موجودی اینها اعم از روح و جسم دیگه. ولی یه حاکم گفت که الان تو این قضیه، تو این جیوش اسلام، این یک نفر باید بره مرکز توپخانه دشمن رو منهدم کنه ولو به شهادت برسه، این باید بره. اون سلسله ولایتی رو که حالا ما قائل هستیم، النبی هم همینطور دیگه، پیامبر نمی کردن این کار رو، غالبا نمی کردن، می گذاشتن به اختیار خود افراد، می گفتن یک کسی پاشد این کار رو بکن، یک کسی پاشد عمرو بن عبدود رو جلوش بیست، نمی گفتن تو برو. اما در بعضی جاها می کردن دیگه، هم در غنائم، هم در هدایایی که به پیامبر می شد، در بعضی جاها از سوی حق تعالی، از بعضی جاها اختیار به پیامبر داده می شد، پیامبر تصمیم می گرفتن. خب این النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم یعنی چه؟ یعنی انان و این اعتبار رو دادن به پیغمبر. پس این قابل تفویضه. این کلام رو ببینید، علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن محبوب عن اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی ما کان من جراحات الجسد ان فی حل قصاص او یقبل المجروح دیت الجراحات فیقتاها. امیر المومنین می فرماد کسی رو زدن، دستش رو شکستن، می تونه قصاص کنه، می تونه دیه بگیره، فیعتا ها می دن به خودش دیگه، نمی ریزن به حساب بیت المال که مال اینه، می دن به خودش. باز یه روایت دیگه است، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن حدید ان جمیل ابن دراج ان بعض اصحابنا ان احد هما که امام باقر و امام صادق علیه السلام منظور است، فی رجلن کسر ید رجلن، زد دست یکی و شکست. ثم برعت ید الرجل قال لیس فی هذا قصاص ولکن یعطا العرش. عرش به کی میدن؟ به مالک میدن دیگه، عرش که به غیر مالک نمیدن. ببینید این روایات رو. یه روایت دیگه هم عرض کنم، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن النضر ابن سبید عن عاصم ابن حمید عن ابی بصیر. این روایات که دارم میخونم متواتره ها، اصلا سندش زیاد ما هم فعلا در صدد این کار نیستیم. قال سألته عن سن و ذراع یکسران عمدن علهما عرشون او قبدون، فقال قبدون. میگه از امام صادق علیه السلام، ابوبصیر میگه، میگه سوال کردن از حضرت اگه دندون یا ساق دست و پای کسی رو زدن شکستن عمدن عرش بش بدن یا قصاصش کنن. حضرت فرمودن قصاص. قال قلت فان از عفو ادیه، فقال ان ارزوه به ما شاء فهو له. ببینید فهو له، یعنی اگر راضی به دیه شد باید راضیش کنن، چون اون میتونه بگه قصاص، میتونه بگه من فقط با قصاص راضی میشم. حالا اگه دیهش خواستن بدن باید خلاصه این رضایت این شخص. اون وقت بعد که گرفت فهوان لهو، مالشه. خب الان کسی را که میگن ما دوتا کلیه یکیشو میخوایم، آیا به عنوان خرید و فروش میشه کلیه رو دا؟ یا به عنوان من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین میشه این کلیه رو داد؟ اینجا خیلی بحث میکنن فقها، میخوام ببینید چقدر اینجا جای کار داره ها. من آدم نیازمندیم، دختر میخوام شوهر بدم ندارم، مجبورم یه کلیه ما بفروشم، آیا برای شوهر دادن دخترم کلیه ما میتونم بدم؟ بعد میتونم بدم دنبال مجوزم، وقت بگم که یکی از مجوزات اینه که من کلیم رو به کسی که نیاز داره بدم، یعنی وجاهت شرعی میتونم براش درست کنم و این کلیه رو بدم، یا نه اصلا به عنوان خرید و فروش. اینا خیلی حرف داره، خیلی اینا کار داره. این چند تا روایت اخیری که خوندم کافی، جلد 7 صفحه 321. اون چه که الان خدمت شما، اون چه که از مجموع این جور روایات و از بله 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 جلد بله بله جلد 7 صفحه 321، اون چه که از مجموع این روایات استفاده میکنی این هست که انسان مالک ذاتی نیست، مالک اعتباری است، یعنی همونطور که این خانه مالشه، این باغ انگور مالشه، اما حق ندارد این انگور را شراب کنه، این دست و پا و مالشه اما حق نداره زایعش کنه. چه این ملکیت رو اسمش رو بگذارید ملکیت اعتباری، چه بگید این انسان امانت داره. و نفخت و فیه من روحی، من این گل آدم رو سرشتم، روحم هم درش قرار دادم، از باب حق و تکلیف بهش میگم که این دست و پا و خانه و زندگی و مال و روح و جان رو بهت دادم، اما تکلیف کنارش گذاشتم، اینا رو تو این چارچوبه استفاده کن که بهش میگن حق و تکلیف. ملکیت هم نمیخوام اسمشه بگذارم، بهره برداری بکن ازش، اما بهره برداریش حدود دارد. خب تا وقتی که این بهره برداری رو به تو دادم، عرشش مال توست، دیهش مال توست، رضایتش با توست، اما حق تخریبش رو نداری. ولذا اگر گفتن این کلیه دو به خاطر من اصبح بیا به مسلمانی بده، اما وقتی اومدی پاکار میگی آقا خوب به دردش میخور، میگن 50-50 اینجا من احتیاط میکنم. من این موارد رو اگر از این بپرسن میگم احتیاط کن ندید. اما اگه گفتن نه تمام آزمایشات کردیم، الان هم همینطوره، غالبا همینجور آزمایش دو طرف هم میکنن، میگن آقا کلیه شما به درد این میخوره، شما هم آسیبی نمیبینی، اون کلیه دم ثابت. اگه اون کلیهش مشکل داره یا این دوتا کلیه با هم اینا زنده نگه داره، اینجا هم جایز نیست. چرا؟ برای اینکه مکلف از خودش حفاظت کنه، حق نداره خودشو بکشه برای دیگری. اون مباحث ایثار و اون مباحث در دفاع مقدس یه مباحث دیگه است. الان در شرایط غیر اضطراری است و اصلا الاهم و فالاهم هم نمیشه کرد. اونم مثل من شهرونده، میگن شما، میگم آقا این کلیه منو یک شبه دید، میگن شما دوتا کلیه با هم کار یک کلیه رو میکنه، اگه یک شبه گیریم اون یک شبه از کار میاد، اینجا من نمیتونم بده. این از باب چی؟ حق و تکلیف. من حق استفاده از کلیه دارم، همه چیشم با خودمه، اختیارشم با خودمه، اما تکلیفم دارم، حق ندارم خودزنی بکنم. حالا اگر مال منه میتونم اینو بفروشم؟ بله میتونم بفروشم، مالمه، مگه عرش نمیگیرم براش؟ خب در جایی که مال خودمه بله، آیا در جایی هم که مثل ولی و اینها هست آیا اونجا حق داره؟ نخه، اونجا حق و تکلیف مشخص میکنه، میگه تو فقط امانت داری، باید اینو برای بچه صغیر حفظ کنی، بالغ شد بهش بدی، حق نداری کلیه شو بدی، حق نداری بچه صغیر رو بگی که من ولیشم یا این یتیم وصی باباش من بودم، یه کلیهشو میخوام به یکی دیگه بدم. الان آمدن گوش این رو مجروح کردن، دیه دارد دیگه، من به عنوان ولی این صغیر حق ندارم بگم که آقا اینجا من ولیشم میخوام ببخشم اینو. نخه، تمام فقها میگن دیهشو بگیر، حفاظت کن براش تا بالغ و عاقل بشه. هم جناب آقای موسوی هم آقای پوریزدان بفرمان مطالبه دونه. آقای موسوی بفرمان. نه ملکیت رو که ما هم ولی گفتن، ولی ما هم قائل به ملکیت نیستیم، ما میگیم به عنوان حق و تکلیف این چیزی است که به این واگذار تفویض کرده خدا به این. بله. نه ما هم سما... گفتن بعضی، ببینید علامه در المیزان نقل کردیم دیگه، حتی علامه هم میاد یه نکته‌ای دارد اینجا، اون جلسه عرض کردم، ولی ما به عنوان نقل از المیزان نظر خودمون نیست. اطلاق ملکیت اگر مع المسامحه بخوایم بکنیم بر این تفویض و حق و تکلیف، اطلاق ملکیت اطلاق بالمجازه، ملکیت علل اطلاق ملکیت حقیقی است و ملکیت حقیقی خدای تبارک و تعالی است. مرحوم نائینی در مباحث حاکمیتی حتی ایشون میاد بحث میکنه دیگه، میگه حکومت تملیکیه داریم و غیر تملیکیه. میگه اصلا تملیکیه اصلا فقط مال خدا و رسوله، اون النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم از قبل خدا اون ممکنه تفویض شده باشه، ولی بر غیر معصوم اصلا این تملیک وجود نداره. نه ما با این ثابت نمی کنیم، ما برای این که ما برای این که آیا این مالک هست یا نه این روایات ثابت عرض کردیم، اون چیزهایی که ثابت کردیم که انگیزه میشه برای جواز اونم گفتیم، نه برای وجوب، برای جواز اهدا، برای جواز گفتیم، روایات مثل من اصفهه بود، مثل روایاتی بود که مؤمنین نسبت به هم ایثار داشته باشن، روایاتی که دارد که نسبت به هم به درد هم بخورن، اون روایات رو گفتیم، فقط مجوز درست بکنه، وجوب درست نمیکنه. وجوب در کجاست؟ این یک بحث جدی است. آیا واجبه؟ در بعضی جاها که وجوبش حرفی نداره، مثل در جایی که حفظ اسلام و حفظ نبی اسلام، انبیا و ائمه منوط بر این احداث، اینجا واجبه، برای اینکه النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، آیه قرآنه. اما در غیر مؤمنین از همترازها آیا واجبه؟ مثلا فرض کنید 20 نفر کلیه نیاز دارن، آیا واجبه بر همه؟ حالا چه وجوب کفایی چه وجوب عینی؟ من استفاده نمی کنم. بله ایثارم در آیات و روایات ان الله یأمر بالعدل والإحسان، این احسان یعنی انصاف، یعنی ایثار از خودگذشتگی، در غیر بحث دفاع و ایناست، حواستون باشه، ما شهروندیم، 10 تا کلیه میخوان، ما هم 2 میلیون آدمیم، این من اصبحه و این آیات احسان اینا مجوز اهداست. در کجا وجوب میاد؟ در اونجایی که اولویت باشد، اولویت مثل یه وقت اولویت نبی به دیگری هست، یه وقت اولویت معصومه. حالا بیا پایین، هرچه اولویت ضعیف میشه اون وجوبش هم ضعیف میشه. حالا آیا همه جا اونای مثلا اگر واجب شد، فرض کنید نبی خدا در خطره، کلیه باید بشتار. این واجب کفایی است. اگر منحصر شد میشه وجوب عینی. بله میشه وجوب عینی، برای اینکه النبی اولا بالمؤمنین من انفسه. اما اگر وجوب رو شما استفاده نکردی، آیا این تعین دارد این عمل مستحب برای بعضی؟ نه، مستحب که اصلا تعین ندارد که. این تا اینجای بحث رو شما داشته باشید. یه بحث میماند که آیا اگر هیچ اولویتی در کار نباشه، آیا ممکنه وجود بیاد؟ اینا ما یه بحث جدی داریم. فرض کنید دو نفری تو این روستا، یه نفر جانش در خطره، یه عضو از بدنت باید بدی که این بماند. آیا وجوب هست اینجا یا نیست؟ هیچ اولویتی هم در کار نیست. آیا وقتی که اعلام میکنن آقا امسال 50 نفر نیاز به کلیه دارن و میمیرن با دیالیز اگه کلیه ندید، آیا این 80 میلیون آدمی که هستن واجبه کفایی میشه که بدن؟ نه، این وجوب. واجبه کفایی یعنی برای این 20 نفر 20 نفر کلیه بدن. آیا این واجبه کفایی هست؟ اگر اولویتی بین این دو نفس نیست، وجوبش رو نمیشه، ولی جوازش قطعا میشه. یعنی قطعا جایز است که 20 نفر از شهروندان بیان 20 کلیه به این 20 نفر بدن، اما وجوب، من این وجوب رو نتونستم برداشت کنم. بله؟ غیر وجوبش؟ نه، نه، وجوبش رو میگم فیه تعمد، اما در این که شما ایثار بکنی که این استحباب که دارد که. خب حالا مردنش آیا در صورتی که اگر این کلیه نده این بمیره، آیا واجبه در اینجا من این کارو بکنم؟ در النبی یا اولا من انفسهم دلیل دارم، چون نبی از من مهمتره. اما آیا الان این اینقدر اهمیت داره که من کلیه بدم نمیره؟ وجوبا، این وجوب رو نمیشه فهمید. وجوب، حتی وجوب کفاییش هم نمیشه فهمید. خب نه، آخه حفظ جان مؤمنین موردش این موارد نیست. مال جاییه که میخوان بکشندش، بریم نگذاریم بکشندش. بله. بله. خب حالا اون تهلوکه رو میگن تهلوکه برای خودشه، نه برای دیگری. یعنی اگر این کلیه رو بده و خودش آسیب نبینه، آیا بازم لا ترقو؟ مصداق لا ترقو نیست. لذا شما جواز اهداء پیوند در صورتی که آسیب بهتون نزنه، حتی 50% هم قبول نداریم. اما به طور متعارف میگن احتمال داره تو 1000 تا یکیش نگیره. نه، اینا رو بدشون، اینا مشکل نیست. اینا عقلاء علم طب اینا رو، این احتمالات رو بهش اعتنا نمی کنن. جوازش رو در صورتی که آسیب نزنه هیچ شک و شبهه‌ای نیست با این آیات و روایاتی که تو این یک سال این 15 جلسه خوندیم. وجوبش رو اگر اولویتی اون نداشته باشه بر این، وجوبش هم نمیتونید اثبات بکنید، اما استحبابش از باب ایثار هیچ جای گفتگویی نداره. خب حالا فروش رو عرض کردیم. اگر این آقا خواست بده و این مال مالش شد، یا از باب حق و تکلیف شد، ما که ادله ای داریم که تو عرش بگیر پول بگیر. با این ادله و از طرفی دلیل بر حرمت هم نداریم. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. در دادن این هدیه که جائز شد، آیا من پول بگیرم یا نگیرم؟ اگه منعی در شریعت کسی داره، دلیلی داره بیاره، امکان داره دلیلی داشته باشه. مثلا اگر اثبات شد که اگر پول از این خواستی بگیری، این پول حق ایتامه به تو میده، آیا میتونی این پول بگیری؟ یه دلیلی باید پیدا کنیم بر حرمت فروختن. وقتی نداریم، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. این عرض ما در این 15 جلسه فقه پیوند، یعنی تا جواز و وجوبش هم در این حدود. حالا یه سری مباحث دیگری داره که اون مباحث رو انشاءالله توفیق پیدا کردیم در سالهای بعد عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.